بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن هست که انزلنا الحدید، ما نازل کردیم، چون آیات الهی این کلمات قرآنی که نیست، فقط یه صورتی است. آیات قرآنی حقایق عالم و اعیان موجودات هست، درخت، زمین، آسمان، کوه، آیات الهی اونهاست. خود شما اعظم آیات الهی انسانه، اسم اعظم شما هستین. میگردن بعضی دنبال اسم اعظم، فکر میکنم مثلا الله مهیمنه، نمیدونم جبار، کدوم اسمه که خاصیت های ویژه داره، دنبال این میگردن. یکی از آیات الهی آهن و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم، فیه بعثون شدید، خیلی صلابت داشته باشه و قدرت داشته باشه، چون صلابت و قدرت هم مصرف داره. دو چیز گیرن مر مملکت را، یکی زعفرانی یکی پرنیانی. زعفرانی اونی که با مرکب زعفرانی فرامینه می نوشتن که با اون مملکت ها رو می گرفتن. یکی زعفرانی یکی پرنیانی. پرنیان هم یعنی حریر، ولی یعنی آهن، یعنی پولاد. یکی زعفرانی یکی پرنیانی، یکی زر نام ملک برنوشته، یکی آهن آبداده یمانی. حالا زمخشری، اینها اون آیات لفظی رو، زمخشری و کشاف و امام فخر رازی و اینها، ولی چه بهتر که ما آیات تکوینی الهی رو تفسیر بنویسیم. 12 جلد کتاب تفسیر نوشته یک آلمانی در تفسیر کلوروفیل، سبزینه برگ، این آیت الهی 12 جلد تفسیر داره. حالا بعضی فکر میکنن تفسیرهای خیلی مفصل نوشتن، مثلا 30 جلد شده، در حالی که 100,000 جلد هم تفسیر بنویسین برای همون برگ کافی نیست. این آهن چند هزار جلد باید بنویسین؟ حالا تازه اول کار هستیم، اول خط آهن هستیم، که چه معجزات و چه لطائف خداوند در کار این فلز قرار داده که شما به همت اون ارگانایزر عقل ما که همه کارها به دست اوست، بتونین از توی این هزاران شگفتی بیرون بیارید و نیازهای انسانها رو برطرف کنید. بسم الله. امروز ما هم ارتباطی به همین پولاد و جوشن داره، برای اینکه حقیقتاً بسم الله یک جوشنی است که اگر انسان بپوشه قوی و نیرومند و بی خطر میتونه در جامعه کار خودش رو، وظیفه خودش رو انجام بده. شکسپیر میگه آن کس که حق با اوست، اون بسم الله معنیش اینه که حق با من، من با خدا هستم. معنیش این نیست که بسم الله الرحمن الرحیم تموم شد رفت. معنیش اینه که من با او هستم. حالا اگر به زبانم نیاوردین زیاد مهم نیست. حالا ما در بحث کیفیت میگیم که چطور میشه کیفیت ها رو که عرض هستن تبدیل به جوهر کرد و ما بیایم بیرون. مثلا ذکر، ذکر یه عرضی داره، مثلا میگیم یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اینا اعرازه. جوهر چه موقع است؟ موقع است که در ذات ما یه چیزی پیدا میشه به نام ذکر الله، میشین من از ذاکرین، شما میشین در شمار ذاکرین، خدایا ما رو از ذاکرین قرار بده. مگه میشه؟ تو باید خودتو خرج بکنی برای بسم الله، بایستی که خودتو خرج بکنی، میخوای زبونتو اینجا فقط مصرف بکنی. به قول سعدی گفت گر الحمدی بخواهی صد بخواند، به دیناری فقیر از در براند، ور الحمدی بخواهی صد بخواند. گفت تو برای من چیکار میکنی؟ گفت من 1400 صلوات نظم میکنم برات که اگر خوب شدی با یه کمکی باید بکنی که ما به هر حال یک مددی به ما برسه. یه مدد زبانیه فقط. بنابراین شکسپیر میگه که آن کس که حق با اوست و خدا با اوست، اوریان و بی‌حفاظ، چنان است که گویی جامعی از پولاد برتن دارد و آن کس که حق با او نیست غرق در جوشن و پولاد، جوشن پولاد اوریان و بیحفاظ و زخم پذیر. اگر با شما نیست شما زخم پذیرین و اگر او با شماست شما در جوشن امن و مقام امن وارد شدین، چون اونجا و من دخلهو کان آمنن. حالا خیال میکنن که من دخلهو کان آمنن که در قرآن اومده در مورد خانه کعبه است، هر کس وارد بشه امنه. چند هزار نفر اونجا کشتن، کی امنه اونجا؟ اون کجاست که اگه وارد شدن آدم واقعا امنه؟ اون نام خداست، حریم قدوسی حضور الهیه که اگر اونجا وارد شدی دیگه امنه. حساریست که حس نیست، که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، اون دیگه هیچ کس نمیتونه آزارش بکنه. در ادبیات ما خیلی به آهن و پولاد پرداختن و من حالا یک گوشه ابرویی، چون اگه بخوام همه اون چی که در ادبیات ما راجع به آهن و پولاد گفته شده بگیم خودش سخنرانی ها در پیش باید داشته باشیم. اما بد نیست بدونید که اگر بخشی بذاریم به نام حدیدیه، پولادیه در ادبیات و معارف پولادیه، چه معارفی با همین کلمه و با همین آیه در معانی دیگرش بزرگان ما استخراج کردن. اولا از قدیم کیفیت آهن خیلی مهم بوده، برای اینکه کارهایی میخواستن با آهن بکنن که با کیفیت‌های خوب میسر بوده. شمشیر بد بوده، ببخشید آهن بد بوده، شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. برای آهن خوب باید بشه. آهن خوب چیه؟ آهن خوب نیست که کیفیت های خاصی داشته باشه، قابلیت های خاصی باشه داشته باشه، در این حال که محکم باشه، نرم باشه. شمشیر هندی و شمشیر دمشقی که خیلی معروف بوده، هم شمشیر هندی، سعدی میگه موحد چه زر ریزیان در برش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد زکس، بر این است بنیاد توحید و بس. یه کسی یه شمشیر آورده بود، ادعا میکرد میخواست به قیمت گذاب بفروشه، اینا میگفتش که این شمشیر هندیه، تبلیغات میکرد اینا. گفتن شمشیر هندی خاصیتش چیه؟ گفت خاصیتش اینه که به سنگ خارا بزنی نصف میکنه میره تو، میره پای. گفتن خب بزن ببینیم. شمشیر آورد و محکم زد به سنگ خارا، شمشیر دوازدتی کشید. گفتن بابا این که شمشیر هندی نیست. گفت شمشیرش هندی است، اون سنگش هندی تر از اینه. یه شمشیر دیگه هم بوده که شمشیر دمشقی معروف بوده. من توی کتاب شیمی میخوندم که اروپا سالیان دراز دنبال کشف این راز بوده که این شمشیر دمشقی رو اینا با چه آلیاژی درست میکردن و چه چیزی اضافه میکردن که این شمشیر اینقدر لطیف بوده، مثل پرنیان که اصلا پرنیانی یعنی شمشیر، و ضمناً محکم و تیز، قابلیت تیز شدن هم یه حدی دیگه، یکی از امتیازات آهنه که تا چه مقدار میتونه. الان گفتن که شاید بشه به لایه یک اتم، مثلا به قطر یک اتم بشه یه چیزی رو نازکش کرد. و چقدر این میتونه؟ این میگن صلاح‌الدین ایوبی و ریشارد شیردل که در جنگ های صلیبی مقابل هم بودن، در اواخر جنگ های صلیبی یه جا آمده بودن به اصطلاح حماسه و رجزخوانی میکردن که قبل از جنگ امتیازات خودشون نشون بدن که شمشیر ما چنینه و شما با کی میخواید جنگ بکنید. میگن ریشارد شیردل یه سپری رو گفت بندازیم بالا، شمشیرش رو زد، سپر آهنین رو نصف کرد از وسط. اون یکی اومد چندین آزمایش چیز نشون دادن نمایش. بعد نوبت صلاح الدین رسید. صلاح الدین یه شمشیر دمشقی داشت، شمشیر دمشقی میگفتن تو آفتاب هزار رنگ میشه، یعنی یکی از خصوصیات همین بود که شمشیرهای خیلی نور رو طوری بود که میشکست و شمشیر هزار رنگ بشه میگفتن، پر تابوس، مثل پر تابوس میشه. و این آمد یه بالش حریر، بالش ابریشمی رو آورد، اونم میخواست نمایش بده، سپر آهنی هم ننداخت بالا، این شمشیر رو گذاشت روی این، فشار هم نداد، همینطوری گذاشت روی این، این برید و رفت پایین و همه اینا مفقود شدن. فهمیدن که این تیزتره، که شمشیر نمیتونه اون چیز لایه های ابریشم رو راحت ببر رو بر پایین. در حال از قدیم کیفیت آهن خیلی مطرح بوده و به عنوان مظهر برای طرح مسائل اخلاقی خیلی ازش استفاده کردن. همچه آهن گرچه تیره هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی، تا درو انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجهد. این قلب ما مثل آهنه، منتها ریم میگیره. ریم هم لغتیست که آنه زنگ در قدیم ریم آهن میگفتن. خاقانی گفته که در یه بیت سه تا آهن به کار برده، زین خماهنگون، یعنی روزگار، زین خماهنگون که چون ریم آهنم فرسود و سوخت، شد سکاهن تیشه از دود دل دروای من. سکاهن هم یه ترکیب از سرکه و آهن بوده، اینا رو میتونیم بعدا مطالعه بکنید دربارش. این احتیاج داشته به این که سیغلی بکنن و اون زنگ بره. این قلب ما هم یه آهنیست که اگر سیغلی بکنیم روی جانان طلبی، آینه را سیغل ساز، ورنه هرگز ندمد، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. باید سیغلی بکنیم. و علنا له الحدید که در قرآن آمده، اونم باز در ادبیات خیلی بحث کردن که این خداوند فرمود ما آهن رو که به این صلابت هست برای تو نرم کردیم، برای داوود. چرا؟ برای اینکه داوود عاشق بود، عاشق آهن رو نرم میکنه. مولانا میگه که منان مومم، چون موم دیگه نرمترین چیزاست در مقابل پولاد، میگه من آن مومم که دعوی من این است که من پولاد را پولاد کردم. یعنی صلابت پولاد رو من موم، اگر تو نرم بشی اون وقت صلابت پولاد رو پیدا میکنی. یعنی کاری که پولاد میتونه بکنه با محبت، یه کارخونه رو میخوان اداره بکنن، هرچی شمشیر میزنن و پولاد و ارتباط که صلابت و سختی و دستورات و بخشنامه و اینا اثر نمیکنه. اما وقتی محبت در کار میاد، میشینن با هم میگن عزیزان ما اینجا اومدیم با هم کار بکنیم، میخوایم کار خوب بکنیم، میخوایم انشالله هم خودمون به برکت برسیم، هم این که جامعهمون رو به برکت برسونیم، با هم بیایم ما نیروهامون رو همسو بکنیم. قانون فیزیک هم که همتون خوندین که وقتی که نیروها در جهت هم نباشن از هم کم میشه. اگه من 50 تا باشم شما 30 تا باشین میشه 20 تا. زن و شوهرها چرا زورشون کمه؟ خانواده ها به بچه ها نمیرسه زورشون. چرا؟ برای اینکه دوتا هستن، دوتا هم از هم کم میشه. مثلا مرد خانم 100ه، مردم 90ه، میشه 10، بچه زورش 30ه. بنابراین نمیرسه زورش به بچه ها نمیرسه. اما اگر که اینا بشن 100 به اضافه 90 میشه 190، با زورشون به بچه ها میرسه. ما اگر که همسو شدیم، همجهت شدیم. همجهت چطور میشه شد؟ همجهت اینه که من آرمان واحدی دارم با شما. اگر آرمان ما هر کدوم نفس ما باشه، تمام نیروها از هم کم میشه. اصلا نیروها همدیگر به کلی خونسا میکنه. هر کسی نفس خودشو میخواد، هر کسی فکر میکنه که من چیکار باید بکنم که از این سفره یک برکت بیشتری من برسه. بنابراین اون یکم همین فکر میکنه و این مایه تفرقه است. این متاع تفرقه در کار ما همین دل بود. دل یعنی اون هواهای نفسانی ما. خداش خیر دهد هر کی این از شبت خداش خیر دهد آن که این رو بود از ما. یه دلبری پیدا بشه این دلو ببره خیلی خوبه. اون دلبر چیه؟ دلبر یک آرمان بزرگ. آدمی که در زندگیش یه آرمان بزرگی داره اولا به سلامت نزدیکه. آدم هایی که آرمانی دارن هدفی دارن خیلی آدم های سالم تری هستن، شاد، سرخوش، تکلیفشون همیشه روشنه، راه رفتنشون یه شکوهی داره، زیبایی داره که من دارم این کارو میکنم، من یه آرمان بزرگی دارم. آدم هایی که آرمان های حقیقی دارن واقعا اینجوری راه میرن. اگه دقت کرده باشین حتی جرأت این که سربلند در عالم راه برن ندارن، به طور ناخودآگاه خودشون جمع میکنن و نمیتونن اون صلابت و شکوه انسانی رو نشون بدن در خودشون. بنابراین اگر آدم یه آرمان بزرگی داشته باشه، همه رو میتونه با اون آرمان شریک سهیم بکنه، چون آرمان مال من نیست، مال تو هم هست. هممون یه آرمان که داشته باشیم، وقت تمام این نیروها، شما ببینید هزار تا نیرو وقتی جمع بشه چقدر زیاد میشه و چقدر چه برکاتی ازش حاصل میشه. گفتش که تو یکی نه هزاری، تو چراغ خود برافروز. بنابراین گر شود آن آهنت چون موم نرم، پس شوی در عشق چون داوود گرم. اگر بتونی اون سختی ها و صلابت ها رو با محبت در کوره محبت نرم بکنی، اون وقت میتونی اینو هر شکلی درش بیاری، همون فولاد رو زره درست میکنی. زره داوودی معروف بوده که حضرت داوود می ساخته. به خاطر همینه که این اولین بار آموخت که اینو ما میتونیم نرمش بکنیم، مثل نرمتر از موم، و بعد به هر صورتی که خواستیم درش میاریم. حالا امروز صحبت ما، و خوشحال شدم که هفته شما هم هفته کیفیته و بحث کیفیت الان داره به تدریج مطرح میشه در جوامع صنعتی ما، و من امیدوارم که این بحث خیلی جدی دنبال بشه و بعد مبانی و زیربنای فلسفیش هم بحث بشه و طرح بشه. من یک چیز مختصری اینجا آوردم خدمت دوستان که این البته فقط یک فهرسته، ولی از اون یک 8 صفحه مطلب تهیه کردم، یعنی از جایی که حالا اونم فکر میکنم بعدن تکثیر میکنن خدمت دوستان میدن. این خلاصه همه حرفاییست که در Great Books درباره کیفیت زده شده. Great Books چه؟ Great Books کتابهاییست که انسانهای بزرگ حدود فرض کنید 100 نفر شخصیت طراز اول طول تاریخ این کتابها رو نوشتن. کتاب ها حدود 200 صفحه است، 200 جلد کتابه، و این 200 جلد کتاب رو این 100 نفر تقریبا نوشتن و همه مطالبی که این 100 نفر درباره کیفیت گفتن تو این 8 صفحه جمع شده. یعنی مهمترین مطالبی که درباره کیفیت از افلاطون و ارسطو تا معاصرین راجع به کیفیت بحث کردن اینا همه آمده، و من امیدوارم که البته اکثر آقایون به زبان انگلیسی آشنایی دارن، کم و بیش اگرم نباشه یکی از عزیزان میتونن این 8 صفحه رو ترجمه کنن به زبان فارسی و بعد توضیح بکنن که بحث کیفیت به صورت بنیادی مطرح بشه. حالا من فقط یه آوتلاین، یه طرح دادم برای بحث کیفیت که ما کیفیت جاشو اولا مشخص کنیم، ببینیم کجاست در نظام هستی، در کجا قرار میگیره، و بعدم یک اشارهی بکنیم به اقسام کیفیت، و یکی از این کیفیت ها که بحث لذت و شادی و هم کیف کردن که در کلمه کیف هم هست اون رو روش تاکید بکنیم، چون لذت هم مهمترین کیفیات لذته و همه کیفیت های دیگه فدای این کیفیت هستن. مثلا میگن آقا این مثلا کیفیتش خوبه، کیفیت این آهن خوبه، کیفیت اون فرض کنید ماشین خوبه، به چه درد میخوره؟ که من لذت ببرم دیگه. اگه تو اون ماشین آدم خفه بکنن که کیفیتش به درد ما نمیخوره. کیفیت برای هر کیفیتی خودشو فدای یه چیز دیگه میکنه. این عالم عالم سکریفایس، یعنی قربانی کردنه. هر چیز پایین تری خودشو قربانی میکنه برای چیز بالاتر، بالاتر 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 تا آخرش قربانی میشه، همه قربانی عشق، قربانی لذت و رضایت و اون شادی خاطر که در درون ما باید پیدا بشه. اگه اون پیدا نشه دیگه بقیه تمام کیفیت ها به درد میخوره، کیفیتی خوب نیست. سلامتی کیفیته، سلامتی بایستی که تبدیل بشه به رضایت خاطر. اگه سلامتی تو هم باشه به تشویش خاطر و نگرانی و اینا، اینکه سلامتی هم باطل میشه. بنابراین ما یک طرح کلی، بحث کلی میکنیم راجع به کیفیت و جایگاه کیفیت. بعدم توی اقسام کیفیت من بحث لذت و الم رو به خصوص، بقیه رو اسم میبرم، ولی بحث لذت و رنج، این دوتا محور اصلی همه فعالیت های انسانی هست، اینو یه خورده صبح چیز بکنیم، طرح بکنیم تا بعدا شما دربارش بیشتر و بیشتر بیندیشید. به نظر من همه بحث ها باید از بدیهیات شروع بشه، از یه جایی که هممون قبول داریم. حکمای قدیم بحث رو از وسط قضیه شروع نمی کردن که مثلا بگن چنان که میدانید، نمیدونم، تعریف میکنن یه چیزی رو و تعریفی که ما ممکنه قبول نداشته باشیم. ما از بدیهیات اولیه، یعنی از اون چیزی که روشنه و اون وجوده، یعنی چیزی که همه آدم ها خیلی راحت میتونن بفهمن، معنی وجود، و اینقدر این معنی درش برکت هست که اگر گوشه ای از برکات وجود رو من بحث بکنم، میبینید که تقریبا همه چیزهای ما، همه نیاز ما اینه که وجود بشناسیم. اصلا فلسفه گفتن علم به وجود و احکام وجود، از این نظر که وجود هست، نه از این نظر که درخت شده، چون وجود درخت شده، وجود کوه شده، سبزه شده، صحرا شده، ماشین شده. وجود رو از این حس که وجود هست اگه بهش فکر بکنه آدم، خیلی برکت داره. حالا من فقط میگذرم به این که وجود بدیهی ترین چیز هست، یعنی هیچ کس نیست که بگه آقا وجود رو من شک دارم که وجود وجود داره یا نداره، هم چیزی نمیگه، چون اصلا شکش مستلزم اثباتشه که من شک دارم که آیا وجود وجود، خودت وجود قبول داری پس معلوم میشه دیگه. وجود مورد تایید هم است. خب وجود که آمد که مورد قبول هم است، تمام عالم پر از وجوده دیگه، این وجود داره، اون وجود داره، من وجود دارم، شما وجود داری، آسمان وجود داره، خورشید وجود داره، حقوق وجود داره، زن و زندگی و اینا وجود داره، آب و برق و تلفن اینا همه وجود داره، نام وجود داره. و معنی وجودم همه هم میفهمیم، معنی وجودم یه معنی بیشتر نیست، یعنی وجود یه دونه معنی داره فقط، و اون بودن و اون احساس عینیت خارجی یا ذهنی فرق نمی کنه. بنابراین وجود رو که بهش نگاه کردین، بعد میام سراغ یه چیز دیگه پیدا میشه. اولین معنی که ما میفهمیم در عالم وجوده، دومین معنی که میفهمی ماهیته. ماهیت یعنی خب این چی هست؟ وجود هست، ولی چیه؟ آب، درخت، کوه، زمین، چیه؟ ماهیه یعنی آن چیست؟ ماهیه که ماهیت ازش درست میشه، کویدیتی، کویدیتی هم یعنی کو، چیست؟ در لغت لاتینی کویدیتی یعنی این چیه؟ ماهوه. پس این دو تا معنی ما در عالم بیشتر نداریم، مثلا ما یکی این که هست، یکی این که چیست، این دو تا معنی رو داریم. حالا هست رو ما میذاریم کنار، راجب چیست صحبت میکنیم، چون کیفیت یه چیستیه، راجب چیست صحبت میکنیم. چیستی ها رو دو دسته کردن، یا اون چیز هرچی که هست قائم به ذات خودشه، یا اینکه نه خودش به تنهایی نمیتونه موجود بشه، توفیلی یه چیز دیگه است. مثلا درخت میتونه موجود باشه خودش، درخت وجود داره، اما سبزی چیزی اگه بخواد سبز بشه کجا باید سبز بشه؟ یا باید بره توی چوب، یا باید بره توی درخت، جایی باید باشه که سبزی که نمیتونه بر خودش همینطوری استقلالا وجود پیدا کنه. طول مثلا، طول و عرض، ارتفاع، مکان، مکان و طول مثلا شما میتونید یه مقدار طول به من نشون بدین؟ طول رو باید در یه میز نشون بدین، در قد آدمیزاد نشون بدین. نسبت مثلا، نسبت رو باید در یه چیزی نشون بدین، نسبتی که همطوری که نیست، باید در یه چیزی نشون بدین. بگی نسبت این به اون. بنابراین دو تا چیز میشه، چیستی ها دو تاست، یا اونی که قائم به ذات خودشه یا قائم به ذات خودش نیست، باید در یه چیز دیگری موجود بشه. مثلا مزه، شما فرض کنید حلوا میخورید، ترشی میخورین، حلوای ماده است، وجود داره بر خودش، اما مزه ترش باید حتما توی یک ترشی باشه، توی سرکه‌ای باشه، شوری هم باید توی چیزی باشه، وگرنه شوری به تنهایی بدون اینکه باید تو نمک طعام باشه، تو نمک پتاسیم باشه، تو نمک سدیم باشه، یه جایی باید باشه دیگه. اونو بهش میگن عرض. برابر این اگر یه چیزی استقلالا وجود داشت و نیازی نداشت بر این که در چیز دیگری باشه، اونو بهش میگن جوهر. اگر که نه، خودش به ذات خودش نایستده، قائم به ذات خودش نیست، سایه، شما خودتون واسطین اینجا، سایتون هم واسطه، شما هم دله بشین، سایتون هم دله میشه. مولانا میگه که این نمازه که ما میخوانیم اینا سایه نمازه، به رکوع سایه منگر، این سایه رکوع میکنی که رکوعی نکرده که، رکوع سایه عقلش نمیرسه اصلا که نماز چیه، روزه چیه، این سایه است، سایه قائم به اون آدمیست که اون داره حرکت میکنه، داره میرخصه، اون سایه هم اونم داره میرخصه. بنابراین عرض کاملا معنی روشنه، معنی جوهرم معنی روشنه. حالا اون اعراض رو کردن 9 قسم، جوهرها رو هم رو هم یه دونه در نظر گرفتن، میشه 10 تا. این 10 تا رو جمعا بهشون میگن کاتگوریاس. این لغت عجیب غریبی است، ولی همون لغت کاتگوری یونانیه. کاتگوریز یعنی گونه ها، یعنی مقولات. این از چه مقوله ایه؟ مثلا میگن این از مقوله کمیته، اون از مقوله کیفیته. اینا رو در مجموع بهش میگن کاتگوریز. و وقتی میگن کاتگوریکال یعنی به صورت قاطع، یعنی نهایی، یعنی آخرین مفهوم ها. این 10 تا مفهوم آخرین 10 تا مفهوم کل عالم هستی، یعنی تمام عالم رو میتونین ردیوس کنین، یعنی تلخیص کنین، خلاصه کنین به این 10 تا مفهوم. یعنی هر چی که در عالم هست یکی از این 10 تا مفهومه که مفاهیم خیلی عام و گسترده‌ای هست. اون وقت اعراض که گفتیم 9 تاست، اینجا ذکر کردیم که عبارتن از کم و کیف و مثلا کمیت، کیفیت که یکی از این انتاست. مثلا نسبت، من پدر این هستم، اون عموی اونه، اینا این نسبت با هم دیگه دارن. این نسبت یه امر واقعی که نیست، یعنی به ذات خودش باید دو تا یه پدر و مادری باشن که این بچه اون باشه، اون پدر این باشه. حرکت، مثلا حرکت یه چیزی باید باشه که حرکت بکنه، حرکت خودش یه کسی نمیاد سلام بکنه که بنده حرکت هستم. حرکت باید یا اتوبوسی باشه، ماده‌ای باشه، درختی باشه، حرکت در کمیتش باشه، در کیفیتش باشه، حرکت هم باز در جاهای مختلف رخ میده. حرکت عرضه. این اعراض رو که کم و کیف و وضع و عین و مکان و زمان و اینها هست، اینا رو حتما در فلسفه شاید مطالعه کردین، اگر نکردینم من توصیه میکنم این کتاب سیر حکمت در اروپا، اگر کسی بخواد یک شمای شیرین و دوست داشتنی و جدی از کل فلسفه در غرب و همینطور در شهر فرق نمیکنه داشته باشه، همین کتاب سیر حکمت در اروپا رو اگر بخونه من فکر میکنم به اون مقصود میرسه. اما جوهر رو هم فقط لیستوار بگم، فهرستوار، جوهر رو هم 5 قسم کردن. یکی جوهر عقل، گوهر عقل، جوهر، جوهر هم گوهره، جوهر عقل، یکی جوهر نفس، یکی جوهر جسم، یکی جوهر صورت، یکم جوهر هیولا. این 5 تا هم بهش میگن جواهر 5، یعنی 5 تا گوهر داریم. مرحوم پدر شعری گفتن که در وصف انسانی کامله، که یک تجلی از یک تا هفت شمردن، یک تجلی در دو عالم با سه مولود، سه مولود یعنی معدن و نبات و حیوان، با سه مولود و چهار عمر، آب و باد و خاک و آتش یعنی مادران چارگانه، چهار عمر، پنج گوهر، شش جهت، هفت آسمان در ما و تینم، یعنی در آب و گل ما هر هفته هست، همون یه تجلی هست، همون دو عالم هست، همون سه تا مولود هست، همون چهار عنصر هست، همون پنج تا گوهر در ما هست، هم اون شش تا جهت در ما هست، چپ و راست و اینا، و هم هفت آسمان که آسمان هاست در ولایت دل کارفرمای، در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان. این پنج تا گوهر، یکیش عقله که خداوند گفتن خدا را هر که عقل دادی چی ندادی، هر که را عقل ندادی چی دادی. عقل اینقدر اهمیت داره که گفتن وقتی میخواستن صفات خوب تقسیم کنن، دو تا برادر بودن در اساطیر یونان، یکیش اسمش بود پرومیتیوس، یکی اپیمیتیوس. پرومیتیوس کسی بود که اول فکر میکرد بعد کار میکرد، اپیمیتیوس کسی بود که اول کار رو میکرد بعد میفهمید چه غلطی کرده بعدن فکر میکرد. این دوتا برادر میگفتن اپیمیتیوس، ما هممون یکی از این دوتا برادر رو هستیم، یا اپیمیتیوس هستیم یا پرومیتیوس هستیم. پرومیتیوس گفتش که بیان به اینا گفتن که شما آدمیزاد خلق کنین، صفات خوبم دادن، گفتن شجاعت هم علم اینا رو همه رو جمع کنین یه موجودی درست بکنین اینا، و یه مقدارم حیوان درست بکنین و یه مقدارم موجودات دیگه درست بکنین. صفات خوبم بهشون دادن، اینا اومدن و شجاعت رو مثلا دادن به شیر. این برادر پرومتیوس که اول فکر میکرد این رفت یه کاری داشت انجام بده، گفت تو اینا رو خوش شروع کن تا من برگردم. وقتی برگشت دید که تمام صفات خوب حروم کرده، این یکی داده به گاو، یکی داده به گوسفند، یکی داده به نمیدونم فیل، یکی داده قدرت رو داده به اون، نمیدونم شجاعت داده به اون، سرعت و پرشی داده به این، و چیزی نمونده فقط عقل مونده. خب اشکال نداره، من عقل رو میدم به آدمیزاد، جای تمام اینا رو پر میکنه. یعنی آدمیزاد که عقل داره هزار تا فیل رو ردیف میکنه، یه دونه تناب هم میده دست یه بچه، بچه آدمیزاد اینا رو میکشه حرکت میکنه میبره. اینکه عقل خیلی قیمت داره و عقل همون فطرت ماست، فطرت الهی ماست، و خاصیتش چیه؟ هر جوهر یه خاصیتی داره. خاصیت جوهر عقل اینه که ادراک میکنه، ادراک میکنه و تمیز میده. خصوصیت ویژهش تمیزه، یعنی میفهمه اصلا به هم جهت تمیز. این عقل مسکین خر اگرچه بی تمیز است، چون بار همی برد هم عزیز است، ولی اونم بی تمیز نیست. خرم بالاخره تمیز میده که این علفه، اون کلوخه، تشخیص میده، همونم به اندازه خودش برای تمیزهای خودش داره بنزی کافی. حتی اینقدر چیزی که گاهی اوقات ما در هندسه قضیه همار داریم، یعنی قضیه‌ای که همار خودش به طور طبیعی میفهمه، ما باید تو هندسه ثابت بکنیم که میگن طول دو ضلع بیشتر از یه ضلعه، میگن این قضیه همار، برای میگن که اگه یه هماری بذارن اینجا در نقطه ب و اون همار، اون علف در نقطه ب باشه و همار در نقطه آ، این مستقیم حرکت میکنه، دو تا خط رو هیچ وقت طی نمیکنه، بنابراین همیشه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه، دو تا خط نیست. ولی اینو ما بعد در هندسه خط بکشیم از این ور اون ور و زاویه بذاریم و اینا، یه جوری به ازار جون کندن ثابتش بکنیم، ولی قضیه همار ثابته، برای اون ثابت، بنز خودش تمیز داره. ما تمیزهای فطری ما، حتی اینکه تمیز میدین شما که این ترشه، این زننده است، این مزهش خوب نیست، اون مزهش خوبه، این مفیده، حتی بو میکنه، اینا همش عقله. عقل رو محدود نکنیم به تعقل کردن فقط. تمام تمیزهای ما که میفهمیم که این بهتر از اونه، مثلا کیاست که میگن یکی از کیفیت‌های نفسانیه، کیاست اینی که آدم تشخیص بده این خوبه، اینم خوبه، ولی این بهتره. کیاست تشخیص انفع و الزم، این لازمتره و مهمتره. همجرد خیلی آدم ها هستن که تمیز میدن کلن، ولی تمیز مفیدتر رو نمیدن. مثلا شما میخواین کتاب بخونین، خب خیلی کتاب خوبه، ولی کتاب خوبتر کدومه؟ کتاب بهترین کدومه؟ اون آدم کیس، آدم زیرک که بهش میگن، به این صفت میگن کیاست، اون کسیست که انفع و ارزان و بهترین رو انتخاب میکنه و تشخیص میده. به همین خیلی به ما کمک میکنه که وقتمون رو به دست بیاریم، یعنی وقتمون رو ذخیره بکنیم و تلف نشه. چرا؟ با اینکه شما 100 تا کتاب میخونید، بعدا میگه من آقا 20 ساله، یک کسی میگه من آقای دکتر 20 ساله دارم تو این مسائل مطالعه میکنم، هنوز هیچ چی نفهمیدم. خب برای اینکه چه مطالعه میکنه؟ چی میخونه؟ آدم دو تا کتاب اگه بخونه، کتاب خوب باشه، کلی چیز یاد میگیره. اما اگر 200 جلد، 500 جلد، 1000 جلد کتاب بخونه، هیچ فایده نداره. اگر کتاب پراکتیکی باشه، کتابی باشه که شأن خوندن متوسط باشه، میدیوکر باشه، حالا بعدم نباشه. بنابراین این تمیزها که در ما هست، اینا صفات عقل تمامش. حالا تمیزهای اخلاقی، شما میفهمین که خوب نیست آدم دروغ بگه، خوب نیست آدم خیانت بکنه، به دوستش پشت سر دوستش حرف بزنه. اینو تشخیص میده، تمیز میده. این تمیزهای فطری ماست. این تمیزها رو مجموعه شو بهش میگن عقل، و عقل قوه ادراک و تمیزه در کل. این یه نفس، یک گوهر هست که گوهر عقلش میگن، که در روز قیامت هم به اندازه گوهر عقل شما رو مجازات میکنن، ماها رو، یعنی هممون رو، یعنی محاکمه که میکنن به مقدار عقل محاکمه میکنن. یعنی میگن که خیلی خوب شما بتشید برید اینجا ببینیم عقلتون چی میگفته. اگر طبق عقلت رفتار کرده باشی کاری ندارم، اگه بتونی ثابت کنی که من این کاری که کردم عقل اینه به من گفته ولی نفس نبوده، عقل بوده، شما رو بازخواست ازتون میکنه. بکع و عاقب و بکع و سیب در حدیث قدسی هست که خداوند فرمود من به اندازه تو پاداش میدم و به اندازه تو ثواب میدم و به اندازه تو هم مجازات میکنم، به اندازه عقل. یه گوهر دیگه در ما هست، گوهر نفس، جوهر نفس، که اون گوهر نفس علاوه بر اینکه ادراک میکنه و تمیز میده، بالاتر مقامش، گوین که در فلسفه مقامش رو پایین تر میذارن ولی مقامش بالاتره. چرا؟ برای اینکه ادراک رو میکنه، اون وقت دوست هم داره، عشق داره، میگه من میخوام. نفس اونیست که میگه من میخوام، میگه که این چشم ابرو هم میفهمم که قشنگه، هم ضمناً میخوام این زیبایی رو، این گل رو، قشنگیش رو ادراک میکنم، ضمناً میخوام. اونی وجهش که میخواد، اونش میگن نفس. پس نفس یعنی چی؟ یعنی خواستن. حالا این که ما میگن نفس اماره، دنبال نفستون نرین، اینا برای که نفسای سطح پایینه میگن نرین، وگرنه نفس که چیز بدی نیست. خواستن بده، ما یه چیزایی رو بخوایم، عقل ما تمیز میده که این خوبه، اونم میگه که من میخوام به ما بدین. منتها وقتی که سطحش خواستن ما میاد پایین، میگن که تو آدمی زادی، آخه تو گاو گوسفند که نیستی که اینی میگی من میخوام، این به اندازه خوراک خوبه بهت دادیم، ولی چیزای دیگه هست و تو بایستی که خواستت به تدریج بالا بره و بالاتر و بالاتر، یه وقتی هم بگی که من خدا رو میخوام، من خورما رو نمیخوام، چون خدایی که من و خورمام توش هست، تمام لذاتی که به خاطر کسی خطور بکنه و تصور بکنه در یک نظر دیدار او حاصل میشه. بنابراین خواست انسان، نفس انسان، نفس قدوسی، نفس ناطقه قدسیه، اون نفس خیلی هم مقام داره. اما این نفسای پایین که نفس امار است، میگه آقا یه دروغی به این بگو، اینا فعلا نگرونتر ردش کنیم بره، این ماشینو او اصلا تصادف نکرده، این خوبه؟ خوب نیست دیگه. این آدم حس میکنه که این نفس اینا میخواد، این مثلا واسه یه 10000 تومان، 100000 تومان، 100000 دلار پول میخواد. این خاص بد نیست، کمه. آقا گوهر انسانی تو داری میفروشی آخه در مقابلش، تو دیگه وقت آدمی زاد نیستی. آدم بودن خودش خیلی مهمه. میگن یه وقتی نصرالدین رسید به یه شخصی خیلی کج و کوله و بد قیافه و هیئت خیلی ممقوت و منحوسی داشت، گفتش که تو اسمت چیه؟ اینا گفت من اسمم آدمه. و برو خدا رو شکر کن لاغل اسمت آدم، چون قیافت که هیچ شبیه آدمی زاد نیم، برو لاغل خدا رو شکر کن. ما هم واقعا باید شکر بکنیم که لاغل اسممون مسلمون هست، حالا اگر ولی رفتارمون مسلمونی نمیخوره، ما باید خوشحال باشیم که لاغل یه اسمی رو یدک میکشیم که انشالله از این اسم مسما برسیم. بنابراین اونی که میخواد خیلی هم خوب کاری میکنه که میخواد، ولی زیاد باید بخواد. در روز قیامت آدم ها رو مجازات میکنن، نه که چرا طمع کردی، که چرا طمع نکردی، تو چرا اینجا کایونجه چرا دزدیدی. اون دزده میبرن دارش میزنن، تو که تو این توی اومدی تو قصر پادشاه وقتی تو زیر زمین تو استبل کایونجه دزدیده. ما همین کار کردیم تو این عالمی که این همه گوهر هست، این همه جواهر هست، انسانیت هست، شرافت نفس هست، شکوه و جمال و زیبایی هست، تو اومدی کایونجه دزدیدی، مش دروغ و دغل و اینا رو دزدیدی، انتخاب کردی، بعدم پشت سرش هراس و تردید و نگرانی و هزار خون جگر هم باید بخوری، کیفیت زندگیت هم میاد پایین پایین پایین. اینو که چی؟ این ابلهی پس تو که این کارا رو داری میکنی. هر کسی که کار بدی میکنه در واقع از بلاحتش که داره کار بد میکنه. اگه عاقل باشه، زیرک باشه، کیاست داشته باشه، فهم داشته باشه، میفهمه که این بالاتر از اونه. اینکه آدم آدمی زاد باشه، این خیلی بالاتر از اینکه حالا یه خود پولدارتر باشه یا نباشه.